خانم ها آقایان، درود بر شما. به عنوان خبرنگار مستقل در خدمتتون هستم. صحبت هم ارتباطی نداره با رسانه‌ای که من براش کار میکنم. پوزش میخوام چند دقیقه، به خاطر اشکال فنی دیر خدمتتون رسیدم. همزمان این برنامه زنده در یوتیوب آوا تودی هم منتشر میشه، پخش میشه، در حال پخش هست، میتونید سابسکرایب کنید. گاهن میبینید بعضی رسانه های ناشناس یا اکانت های یوتیوب این برنامه رو پخش میکنن، ادیت میکنن، پس و پیش میکنن صحبت ها رو، که این باعث میشه از اون هدف اصلی برنامه خارج بشیم. برای همین خیلی ساده تر هست، میتونید از یوتیوب آوا تودی یا بقیه اکانت هایی که مطمئن هستید دست نمیزنن از اونجا ببینید. قبل از اینکه توصیه های هوشیاری رو خدمتون عرض کنم با چند خبر، میخواستم در مورد وضعیت کنونی کشور بگم که رسانه های جمهوری اسلامی دارن سعی میکنن دقیقاً برخلاف آنچه که در جریان هست صحبت بکنند و اخبار و گزارش هایی رو منتشر میکنند که کاملا ساختگی و اساساً از اساس وجود نداره چنین خبرهایی. مثلا شبکه خبر جمهوری اسلامی گفته که پیشبینی اقتصاددان های جهان، حالا مشخص نیست کدوم اقتصاددان ها، اسمی هم نبرده، این هست که ایران به زودی یکی از قدرت های اقتصادی جهان خواهد شد، که این اخبار هیچ ارتباطی به حقیقت نداره. در حال حاضر کشور در بحران اقتصادی و سیاسی شدیدی قرار داره، عمیقی قرار داره، که جمهوری اسلامی نشون داده نمیتونه و هیچ برنامه‌ای، راه حلی نداره برای برون رفت از این بحران. فشارهای آمریکا هم جدی هست، فشارهای کمرشکنی که شروع شده و در ماه نوامبر به اوج خواهد رسید، فشار بر جمهوری اسلامی رو چند برابر افزایش خواهد داد. در این بین حتی امریکا، درسته بر سر مسائل ظاهراً متفاوتی، ولی تا حد زیادی ایران هم دخیل هست در این مسئله، باعث شده که ترکیه رو هم تحت فشارهای اقتصادی قرار بده. همتون در خبرها دیدید و شنیدید که رجب طیب اردوغان برای برون رفت از فشاری که امریکا وارد کرده دست به دامن مردم شده و میخواد که اصلاحاتی رو انجام بده، اقداماتی رو انجام بده که جلوگیری بکنه از زیانهایی که در نتیجه فشار آمریکا داره به ترکیه وارد میشه. در اصل ترکیه کشوری هست که در دور قبلی تحریم ها مرکز دور زدن تحریم ها برای جمهوری اسلامی بود. در حال حاضر هم همه میدونن که ترکیه میخواد چنین نقشی رو بار دیگه ایفا بکنه، که به نظر برسه این بار پرزیدنت ترامپ با فشارهای جدی که بر ترکیه وارد کرده، ترکیه به زودی همه شروط امریکا رو قبول خواهد کرد، چه در مورد افرادی که دستگیر شدند، شهروندان آمریکایی در ترکیه، و چه در بقیه موارد از جمله جمهوری اسلامی ایران. اما توصیه های هوشیاری که این قسمت مهم هست، اگر مفید دیدید میتونید اون رو شیر کنید. در هفته گذشته طبق نسخه از دستورات هوشیاری حفاظت اطلاعات که به آوا تودی رسیده، تعریف و تمجید شده از بخش سایبری سپاه که وظیفه خودش رو از دید اونها به خوبی انجام داده و موفق شدند که پیشرفت‌هایی رو داشته باشند. فکر کنم اینستاگرام قطع شد. اینستاگرام رو لطفاً یه لحظه چک کنید. اینستاگرام رو اینجا من می‌بینم که ثابت شده. درسته؟ در هر صورت اگر اینستاگرام هست لطفاً خبر بدید. در دستورات هوشیاری این هفته از بخش سایبری سپاه تمجید شده، تعریف به عمل اومده که تونستن وظیفه خودشون رو به خوبی انجام بدن. به ویژه اشاره شده به مسئله‌ای که اختلافی که سایبری سپاه تونسته در بین طیف‌هایی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی، به گفته خودشون اپوزیسیون برانداز، ایجاد بکنن. مشخصا اسم برده شده از طیف پادشاهی و طیف جریان سوم یا رسانه آمد نیوز، که هر دو به نوعی تأثیرات بسزایی بر قشرهایی که هوادارشون هستند دارند و تا حد زیادی مردم، بخشهایی از مردم، اگر نگم همه مردم ایران، اخبار رو از کانالهای مرتبط با این دو در واقع طیف سیاسی مخالف جمهوری اسلامی میگیرن. در این راستا گفته شده با توان بیشتر سایبری سپاه به وظیفه خود در زمینه متلاشی کردن اپوزیسیون از طریق خود گروه‌های معاند ادامه بده. توصیه هوشیاری چی هست؟ در واقع هر جریان فکری و سیاسی در ایران، در ایران فردای سقوط جمهوری اسلامی بسیار طبیعی هست و میتونه که فعالیت داشته باشه. فعالیت هر طیفی ممکن هست. بنده فعالیت مثلا فلان حزب یا گروه سیاسی رو ترجیح بدم بر فلان گروه سیاسی، ولی این فرهنگ باید جا بیفته که حق توهین به بقیه افکار رو نداشته باشم و اگر بر خلاف نظر من صحبتی شد اون رو دستاویز قرار ندم، همانند جمهوری اسلامی عمل نکنم، فوراً برچسب بزنم، اتهام زنی بکنم که فلان جریان مثلا وابسته به فلان گروه هست، از فلان جا پول گرفته. در واقع اگر بخوایم حقیقت رو در نظر بگیریم این هست که رسانه آمد نیوز رسانه مؤثری هست، تونسته فایل های بسیار مهمی رو از درون جمهوری اسلامی بیرون بکشه و در واقع در مسیر سقوط جمهوری اسلامی خبرهای مؤثر رو منتشر کرده. در این بین افراد سایبری جمهوری اسلامی خیلی طبیعی است که دست روی دست نمیگذارن و از منظر یک منتقد، مثلا یک منتقد پادشاهی سلطنت طلب یا هرچی اسم ببریم، میان میگن که مثلا فلان آخوندزاده نمیتونه این کارش درست باشه. ملاک و معیار ما باید این باشه که چه کسی یا هر فردی در واقع در اپوزیسیون چه فاصله‌ای با جمهوری اسلامی داره، چه فاصله‌ای با باورهای دموکراتیک داره. این بسیار مهم است. باورهای دموکراتیک برای بعد از سقوط هست و فاصله با جمهوری اسلامی برای سقوط هست. بنابراین چه رسانه آمد نیوز، جریان سوم که خیلی ها بدون اینکه بدونن چی هست و میان اون رو مورد حمله قرار میدن و در مقابل افرادی که جریان سوم رو قبول دارن یا رسانه آمد نیوز رو میان علیه طرف مقابل جریان پادشاهی حمله میکنند، اینها باید متوقف بشه. چرا؟ برای اینکه دقیقاً در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران دست مریزاد گفته شده به سپاه سایبری، به این دلیل که موفق شده این گروه ها رو به جون هم بندازه. این بسیار مهم هست. دقیقاً دشمن مردم به کجا تیراندازی میکنه، گروه های اپوزیسیون باید مواظب باشند و علیه اون در واقع همانند جمهوری اسلامی تیراندازی نکنند، هدفشون نباشه. خیلی مهم هست که این هر اتفاقی افتاده، ولی معیار باید این باشه که فاصله افراد با جمهوری اسلامی چی هست. ممکن هست در حال حاضر ما با افرادی در تماس هستیم که سپاهی هستند، در نیروی انتظامی، در یگانه ویژه، در بخش‌های مختلف نظام. خب اگر بر این تصور باشه که چون اینها بخشی از نظام هستند پس بنابراین نباید ما هیچ خبری از اینها بگیریم، قبول بکنیم اینها 100% محکوم به مجازات هستند، جمهوری اسلامی سقوط نخواهد کرد. برای اینکه شما دارید طرفی رو، بخشی رو از جامعه ایران تهدید میکنید به مجازات سنگین، به صحبت‌هایی که هیچ اساسی نداره. پس بنابراین معیار باید حال حاضر باشه. اگر افرادی هم در کشتار مردم دست داشتند، در قتل عام، در جنایت‌های مشخص دست داشتند، خب به هر صورت این افراد با استناد به مدارک در پس از سقوط جمهوری اسلامی توسط دادگاه و دادگاه‌های علنی محاکمه خواهند شد، ولی این شامل تمامی افرادی که در جمهوری اسلامی بودند به هیچ وجه نیست. شامل در واقع لیستی که گرفته شده 300 خورده ای از عوامل جمهوری اسلامی هستند که اینها مشخصاً اسناد در موردشون هست که در اختلاس‌های کلان، در دزدی، در جنایت، در قتل شهروندان برای حفظ نظام دست داشتند. بقیه همه میتونند در واقع بیعت خودشون رو با نظام بشکنن و به صفه مردم بپیوندن و این روند تقویت در واقع شکاف بین جمهوری اسلامی رو ما وظیفه داریم که تقویت بکنیم، نه اینکه اونها بخوان شکاف در بین اپوزیسیون رو تقویت بکنن. پس بنابراین این مهم هست. خیلی ها میگن که مثلا از طیف پادشاهی افرادی هستن با اکانت های جعلی و نامشخص که وظیفه اونها فقط فحش و ناسزاست. بسیار مشخص است مرجع کسانی که خواهان پادشاهی هستند شاهزاده رضا پهلوی هست. میتونید به ایشون مراجعه کنید، کسانی که طرفدار ایشون هستند نظراتشون رو بپرسید. لزومی نداره که دایی مهربانتر از مادر باشن و با فحش و ناسزا و انکار بقیه به زعم خودشون دارن علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنند. در حال حاضر برای سقوط نظام همه ی طیف ها از جریان سوم، دوم، اول، همه اپوزیسیون قدیمی، جدید، افراد ریزشی از نظام، کسانی که بیعتشون رو شکستن، همه باید در این هدف مشترک گام بردارن که سقوط جمهوری اسلامی هست. تمامی بحث های فکری برای نوع حکومت در آینده، برای نوع سیستم اداره کشور باید موکول بشه به بعد از سقوط جمهوری اسلامی و ما سعی میکنیم به عنوان آواتودهی افکار تمام گروه های سیاسی اپوزیسیون رو کم کم بیایم به مردم بگیم از زبان خودشون. مثلا فلان گروه آذری، ترک آذری در تبریز که خیلی ها فکر میکنن اینا مثلا ضد ایران هستن فلان برای ما نوشتند، از زبان خودشون بشنوید که من مطمئن هستم اینطور نیست. گروه فلان گروه کرد در کردستان، گروهی در بلوچستان، طیف پادشاهی، جریان سوم که خیلی ها در موردش صحبت میکنن، همه اینها باید معرفی بشن در یک فضای کاملا باز و بدور از جانبداری و بعد مردم در موردشون میتونن نظر بدن یا تصمیم بگیرن. بنابراین خیلی مهم هست که اجازه ندیم این دستور هوشیاری حفاظت اطلاعات که گسترش شکاف در بین اپوزیسیون هست موفق بشه. توصیه هوشیاری بعدی، پوزش میخوام اگر من زیاد توضیح دادم سعی میکنم کوتاه باشه. توصیه هوشیاری بعدی، سپاه سایبری نظام تلاش کرده برای مرعوب کردن مردم اکانت های اینستاگرام رو شناسایی بکنن. در این مورد دستورالعمل داده شده و گفته شده که مثلا از روی اکسام میتونن خب تشخیص بدن از روی اسامی. حالا چه کار باید کرد؟ توصیه هوشیاری این هست که افراد سایبری جمهوری اسلامی، همتون شنیدید که از اکانت های جعلی استفاده میکنن، عکس مال خودشون نیست، اسم مال خودشون نیست، همه افراد سایبری مردمی اونها هم میتونن دقیقا در این مسیر وارد بشن. یعنی علاوه بر این که شما یک اکانت واقعی دارید که متعلق به خودتونه، مثلا برای عکس های خانوادگی، برای بقیه مسائل شخصی ازش استفاده میکنید، از اون اکانت ها هیچ فعالیت سیاسی انجام ندید. اکانت دومی داشته باشید برای فعالیت سیاسی و سایبری مردمی با اسم مستعار و با عکس غیر از خودتون. این بسیار مهم هست. در چنین شرایطی شناسایی به صفر میرسه. تمامی بحثایی که در مورد شناسایی سایبری صورت میگیره تماماً به دلیل در واقع سهلنگاری خود کاربران هست، به هیچ عنوان به دلیل خبره بودن نظام نیست که خیلی ها میگن آقا اینا میفهمن، آقا اینا ما تکون بخوریم. خیر، شما با اکانت خودتون میایید مثلا یک کلیپ میذارید ضد جمهوری اسلامی، خب ساده است، اسم شما، عکس شما اونجاست و پیدا میکنن. پس بنابراین دستور هوشیاری یا توصیه هوشیاری در مقابل دستور هوشیاری اونها برای جلوگیری از شناسایی افراد، تمامی کسانی که فعالیت سیاسی و ضد نظام جمهوری اسلامی فعالیت آگهی رساندن و روشنگری دارن اکانت دیگری رو برای خودشون درست بکنن. توصیه هوشیاری بعدی، حفاظت اطلاعات از تمام توانمندی خودش برای بروز اختلافات قومی و نژادی داره استفاده میکنه. شعار مرگ بر ترک، مرگ بر کرد، مرگ بر فارس، مرگ بر بلوچ، مرگ بر عرب، مرگ بر فلان طیف مختلف، همه شعارهای سایبری جمهوری اسلامی هستند. بعضن از یک مرکز، یک اتاق و یک نهاد صادر میشن تحت عناوین مختلف. افراد زیادی استخدام شدند برای ترویج و گسترش همین شعارها، همین طرز تفکر. حالا خیلی میپرسن مثلا این طرز تفکر به چه دلیل هست، چه نفعی برای نظام داره؟ نظام میدونه که هیچ گروهی نمیتونه باعث سقوط جمهوری اسلامی بشه به تنهایی. کردها که سابقه 39 سال مبارزه دارن، از مسلحانه گرفته تا مدنی، به تنهایی. اگر همه هم بیان وارد عرصه بشن، صحنه بشن، نمیتونن جمهوری اسلامی رو ساقط کنند. کردها به کنار، تمام آذربایجان اگر بخواد قیام بکنه نمیتونه باعث سقوط جمهوری اسلامی بشه به تنهایی. آذربایجان و کردستان به کنار، تمام تهران اگر بخواد بیاد چلو به تنهایی بدون کمک آذربایجان و بدون کمک کردستان نمیتونه هیچ کاری بکنه. و بقیه ایران، بلوچستان، اهواز، هیچ فرقی ندارن. نتیجه گیری سیاسی و خیلی ساده این هست که تمامی اختلافاتی که دارید، بحث من این نیست که درست هست یا نیست، اصلا بحث من این نیست، بنده این رو خدمتتون عرض میکنم که این اختلافات باید موکول بشه به بعد از سقوط جمهوری اسلامی. فعلا در یک وجه مشترک همه میتونن گام بردارن و اون سقوط جمهوری اسلامی هست. با دوستای من آذربایجان خیلی صحبت کردم، تبریز، خب به واسطه اینکه دوستان زیادی در تبریز در شهرهای مختلف آذربایجان دارم، خیلی هاشون میگه آقا به ما اجازه ندادن زبون فلان، این تمامی این وضعیتی که شما میگید توسط جمهوری اسلامی خلق شده و کاملا هم درست هست. حق و حقوقی که مردم آذربایجان باید داشته باشن، مردم کردستان باید داشته باشن، بلوچستان، این در یک نظام دموکراتیک امکان پذیر هست، در دیکتاتوری امکان پذیر نیست. روند یا سیکل باطل سرکوب، انکار و تبعیض با وجود جمهوری اسلامی کماکان ادامه پیدا خواهد کرد. توصیه هوشیاری بعدی در دستورات هوشیاری حفاظت اطلاعات اومده که دستورالعملی به کلیه رؤسای ادارات دولتی داده شده که رفتار با که جلساتی برای کارمندان داشته باشن، برای اینکه رفتار با ارباب رجوع یا با مردم رو تغییر بدن. رفتار باید خیلی خوب بشه و برخلاف رویه گذشته عمل بشه. از نیروهای لباس شخصی و انتظامی خواستند که بسیار مواظب رفتارشون باشند و به ویژه در مسئله فیلمبرداری اجازه ندن تحت هیچ عنوان از حرکاتی که دارن و ممکنه به گفته خودشون باعث تحریک مردم علیه نظام بشه فیلمبرداری بشه. یعنی از هر طریقی ممکن، حالا دوربین رو بگیرن، تلفن رو بگیرن، با خودشون ببرن بشکنن، یا از هر طریقی اجازه ندن. مردم چی کار باید بکنن در چنین شرایطی؟ باید بترسیم و بگیم دیگه فیلم برداری نکنیم؟ نه، فکر میکنم ابتکارات زیادی میشه به خرج داد برای اینکه تلفن رو یه جای قائم کرد یا طوری دستتون باشه که بشه هم فیلم برداری کرد و هم دیده نشه. برای اینکه صدای مردم باید به مردم برسه، رفتار جمهوری اسلامی باید منعکس بشه و تمامی فسادی که در سطح کشور هست باید همونطوری که هست مردم از حقایق و از پشت پرده اونها با خبر بشن. حالا سپاه پاسداران در منطقه خلیج فارس تحرکات زیادی رو انجام داده. در غرب کشور همچنین نیروی زیادی رو به غرب و شمال غربی برده. در اخباری که به ما رسیده تحرکات سپاه برای ایجاد یک درگیری محدود نظامی در ماه آبان یا آذر هست. تئوریسین های سپاه طبق این خبر احتمال دادند که در جریان تنش‌سازی سپاه نیروهای آمریکای واکنش نشون میدن و احتمالاً موازی از سپاه در خلیج فارس و همچنین در مراکز هسته‌ای رو که نسبت به اونها مظنون هستن اونها رو هدف قرار میدن. بعد از اون جمهوری اسلامی میتونه جهان رو قانع بکنه که دیگه دنبال سلاح نیست، یعنی دیگه چیزی نداره که بتونه سلاح هسته‌ای بسازه، میتونن مظلوم نمایی بکنن و بعد از اون یک سرکوب داخلی راه بندازن تحت عنوان مثلا حمایت از غرب یا عامل اسرائیل و استکبار و عناوینی که خودتون میدونید در مورد مخالفین به کار میگیرن. از این طریق از سقوط، در واقع از مرحله سقوط خارج بشن، رهایی پیدا بکنن. تیپ مهندسی ویژه معبر و پل سپاه که سالهای سال اعزام نشدن به هیچ جایی، که مهمترین تیپشون اینها در کردستان و در تهران هست، اینا رو به جنوب اعزام کردن بعد سالها. حالا این تیپ چیه؟ یکی از مخفی ترین تیپ های سپاهن که مأموریت یکی از مأموریت‌های اصلی اونها ساخت زیرساخت‌های پرتاب موشکی، ساخت و مرمت این زیرساخت است که اگر زیرساخت‌های کرونی خراب بشن یا منهدم بشن سریع اون رو بازسازی بکنن. حتی خود بخش هوا فضای سپاه پاسداران تیپ نداره، یعنی مهندسی مستقل نداره، وابسته است. سپاه لوجستیک زیادی رو به جزیره قشم هم منتقل کرده، باند پهبادی و امکانات راداری و محل نگهداری موشک. در واقع این بخش از سپاه این گونه فکر میکنند که میگن جمهوری اسلامی در شرایطی هست که وضعیت وخیم هست، مردم نارضایتیشون به حد بی سابقه رسیده و در واقع نخواستن جمهوری اسلامی، خواست سقوط جمهوری اسلامی به یک خواست عمومی و سراسری تبدیل شده، که این زنگ خطری هست برای حاکمیت جمهوری اسلامی. در چنین شرایطی جنگ میتونه یک نعمت باشه، با توجه به اینکه میدونن پرزیدنت ترامپ نمیخواد وارد هیچ جنگ مستقیم و گسترده‌ای بشه، ولی میدونن که اگر حرکتی انجام بدن پاسخ هم میده. اما جنگ کوتاه مدت خواهد بود و جنگ کوتاه مدت از دید اینها به نفع بقای جمهوری اسلامی هست. حالا هیچی هم در نظر نمیگیرن که چه زیانهایی، چه افرادی ممکنه کشته بشن، جون خودشون رو از دست بدن، به زیر ساختهای اقتصادی ایران چقدر زیان وارد بشه براشون مهم نیست، حفظ نظام براشون مهم هست. نظام در واقع پیش از سقوط داره حق و حقوق مردم ایران رو داره میفروشه. همین فردا در دریای خزر، کاسپیان، دارن در واقع سهم مردم ایران رو دو دستی تقدیم روسیه میکنن در قبال حمایت‌های در واقع بسیار ضعیف روسیه از جمهوری اسلامی در مقابل امریکا. یعنی در نظر بگیرید حمایت‌های مثلا اروپا از جمهوری اسلامی، چین از جمهوری اسلامی به بهای بسیار سنگینی هست برای مردم ایران. از جیب مردم ایران، از جیب شماست که داره پول صرف میشه. دریای کاسپیان سومین در واقع ذخایر نفتی که ایران روزگاری از اون استفاده میکرد در اونجا قرار داره و گازی اونجا رو دارن تقدیم میکنن. خلیج فارس رو امتیازاتش رو دادن به چینی ها و این حراج کردن در قبال حمایت هایی هست که اینا فکر میکنن برای جلوگیری از سقوط و از تحریم های شدیدی که در راه هست و شروع شده میتونن از روسیه و از چین و از کشورهای اروپایی بگیرن. در واقع هر روز که از عمر جمهوری اسلامی سپری میشه، یعنی این رژیم بر سر کاره، خود این کشور شاید هر روز اندازه چند ماه به عقب برمیگرده. به هر لحاظی وجود نظام دیگه برای همه زیان باره، برای قشری از مردم نیست، برای اپوزیسیون خارج نشین نیست، برای کسایی که جا خوش کردن مثلا در اروپا امریکا مثل ما نیست. اصل موضوع برای کسایی هست که در ایران زندگی می کنند و تمامی وضعیتی که ایجاد شده از قبل جمهوری اسلامی. نمونه خیلی سادش مسئله دارو هست. بهای دارو خیلی گرون شده و اینها دارن ادعا می کنند که به دلیل تحریم هاست، در صورتی که هیچ وقت هیچ دارویی تحریم نبوده، شامل تحریم ها نشده. یعنی در هر زمینی سعی می کنند با دروغ، با اخبار نادرست، ثبات رو در اقتصاد، در جامعه نگه دارن که این هم امکان پذیر نیست. پس بنابراین همه باید آماده بشیم برای اون لحظه تاریخی که باید حرکت اصلی شروع بشه. بدون شک در ماهای آینده وضعیت طوری خواهد بود که کسایی که دودل هستند و شک دارن نسبت به اینکه وضعیت بسیار بدتر خواهد شد، اونها هم به این نتیجه میرسن که با ادامه جمهوری اسلامی دیگه زندگی ادامه نخواهد داشت. وضعیت رو به جایی رسوندند که اختلاس 9 میلیارد دلار برای مردم ایران عادی شده. جوک در موردش میسازن. در هر کشوری در جهان چنین خبری پخش میشد، 9 میلیارد دلار اختلاس توسط دولت، در واقع یعنی دولت که باید حافظ جان و مال و پول و ثروت کشور باشه، داره به بزرگترین دزد کشور تبدیل شده. این دولت بر سر کار نمیموند، ولی در ایران میمونه. برای اینکه وضعیتی ایجاد کردن که اینها داره عادی میشه، اختلاس های کلان داره عادی میشه. ما خبرهایی که پخش میکنیم در آواتوده مثلا در مورد اختلاس فلان شهرداری فلان جا برای ما میفرستن، آقا این خیلی کمه، مثلا در مورد 100 میلیارد تومان صحبت میکنیم، چیزی نیست. یعنی فلاکت رو دارن عادی میکنن برای مردم، و این روند اگر به پایان نرسه، زندگی به پایان خواهد رسید. پاینده باشید. خیلی ممنون.